الرحمن الرحیم. بله خیلی سر وقت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صلی الله و لعنت الله لا عداه مجمعین من الان و قیام یوم الدین. رب ادخلنی مدخل صدر و اخرجی مخرج صدر و جعلنی من لدن کرس و کان النصیر. خب الحمدلله ما گردنه منطق رو رد کردیم و اون هم بحث قیاس و اشکال اربعه، قیاس اخترانی شرطی و قیاس استثنایی. البته که قیاس استثنایی خب نکات جذابی داشت و کار باهاش هم یک کار سختی نبود. مثلا ما یه قضیه شرطی رو میآوردیم، استثنا میکردیم و یعنی نسبت به مثلا بعضی از بحثایی که توی قیاس اخترانی داشتیم، توی اثبات صدق ضروب منتجش و استدلال هایی که داشتیم، استدلال عکس و استدلال رد و اینها، استدلال خود یه مقدار بسراحته. اما ما هر آنچه که تا پایان درس 42 با اون مواجه بودیم و خوندیم مربوط به صورت قیاس بود، صورت استدلال بود. به تعبیر دیگه اگر یادتون باشه ما اول منطق گفتیم که ما یک منطق سوری داریم، یک منطق مادی داریم. منطق سوری قواعد مربوط به صورت استدلال و تعریفه. لذا گفتیم تو بحث تعریف هم ما صورت و ماده داریم. صورت بحث تعریف چی بود؟ اون 4 نوع و 4 صورت تعریفی بود: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. و گفتیم که تو تعریف ما حتی بحث ماده هم داریم که ماده بحث تعریف چیا بودن؟ بحث کلیات خمس بود: سلسله اجناس، سلسله انواع، اقسام فصل، اقسام عرضی، بحثایی که داشتیم اینجا. و اینو کامل و مفصل تطبیق دادیم، گفتیم که پس منطق سوری و مادی فقط مربوط به باب تصدیقات و حجت و استدلال نیست، ما تو باب تصورات هم صورت و ماده داریم. لذا منطق سوریمون و منطق مادیمون تو هر دو باب تصورات و تصدیقات یا به تعبیر دیگه معرف و حجت کاربرد داشت و جایگاه داشت. و بعد وارد بحث با باب تصدیقات شدیم، بابی که مربوط به استدلال کردن و نحوه استدلال کردن، و به بیان دیگه بابی که ما تو اون باب قرار بود مجهول تصدیقیمون رو تبدیل به معلوم تصدیقی کنیم. در حالی که ما توی باب تصورات و باب معرف مجهول تصوریمون رو تبدیل به مجهول تصدیقی میکردیم. و گفتیم که توی باب تصدیقات و باب حجت که ما قرار مجهول تصدیقیمون رو تبدیل به معلوم تصدیقی کنیم، باید در 2 جنبه بحث کنیم: 1. بحث صورت استدلال و صورت اون تصدیقی که میخواییم به دست بیاریم، که بحث های مربوط به قیاس و انواع قیاس و اشکال اربعه و ضروب منتج و عقیم و قیاس استثنایی و اینا همه بحث صورت بود. و یه بحثی هم در رابطه با ماده اینها داریم، یعنی ما که حالا فهمیدیم این قیاسمون به صورت مثلا شکل اول با 4 ضرب منتجه، خب ما باید چه موادی رو بریزیم داخل این 4 ضرب تا این صورت منتج ما صادق هم باشه و مطلب صحیحی به ما بده؟ این میشه مربوط به بحث مواد استدلال یا به تعبیر دیگه مواد قیاس. و البته هم اینا هم گفتیم قبل از اینکه اصلا وارد بحث صورت و ماده بشیم که بحث مقدماتی کردیم. بحث از چی بود؟ بحث از قضیه بود. بعدیم تعریف قضیه رو انجام دادیم، انواع قضیه رو توضیح دادیم و بیان کردیم که چقدر ثمره داره این بحث شناخت قضیه و انواع قضیه. قضیه موجهه داشتیم، قضیه مطلقه داشتیم، قضایای شرطیه، قضایای حمدیه، انواع قضایای شرطیه، انواع قضایای حمدیه و بحث‌های مهمی که اونجا انجام دادیم. و الان بحث ما رسیده به بحث مواد قیاس. یه از اینجا به بعد میخوایم در حتی مواد قیاس صحبت کنیم. خب در باب مواد قیاس رفقای عزیز، قیاس از جهت مواد و مضمون و مطالبی که در قالب اون صورت قرار میگیره، یعنی در قالب یکی از اشکال اربعه در قیاس اخترانی و در قالب خدمت شما عرض کنم قیاس استثنایی قرار میگیره، اون مطالبی که ما تو اینها میدیزیم به عنوان مواد خام، از جهت اون مواد تشکیل دهنده که اون مواد متفاوت هستن و ممکنه اختلاف ماهوی داشته باشن، قیاس ما 5 قسم پیدا میکنه. پس به تعبیر دیگه قیاس از حیثیات متفاوت و ملاک ها و ضابطه های متعدد تقسیمات داره. اگر یادتون باشه درس 20 تو بحث تقسیم گفتیم یکی از شرایط صدق تقسیم این که یه تقسیمی داشته باشیم، تقسیممون جامع و مانع و کامل باشه، این بود که یک ملاک واحد داشته باشه، جهت تقسیم داشته باشه. اینجا هم اینو میگیم قیاس جهت تقسیم، جهت تقسیم های متفاوتی داره. یه بار از جهت صورتش میخوایم تقسیم بندی کنیم، از جهت صورت تقسیم میشه به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی و خود اقترانی به حملی و شرطی. یه بار از جهت مادهش داریم تقسیم میکنیم، یعنی وقتی داریم به قیاس نگاه میکنیم و قیاس رو تقسیم بندی میکنیم، داریم نگاهمون به قیاس به این شکلی که به قیاس نگاه میکنیم ببینیم که چه موادی توی قیاس ما به کار رفته و چه مطالبی توی قیاس ما به کار رفته. بر اساس مطالبی که توی قیاس به کار رفته ما 5 نوع قیاس داریم و به این 5 نوع اصطلاحاً میگن صناعات خمس. صناعات یعنی اون ابزارهای استدلالهایی که 5 گانه هستن. پس این اصطلاح صناعات خمس رو ما الان توضیح داریم دیگه. از این به بعد هر موقع گفتم آقا صناعات خمس یعنی چی، باید کامل این مطلب رو روشن کنیم. قیاس از جهات متفاوت و متعددی تقسیمات داره. از حیث صورت تقسیم میشه به قیاس، خدمت شما عرض کنم، به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. از جهت ماده تقسیم میشه به 5 قسم که به اون 5 قسم اصطلاحا میگن صناعات خمس. خب اون 5 تا چیه؟ برهان و یعنی قیاس ما به 5 قسم تقسیم میشه که این 5 تا قسم میشن برهان، جدل، مغالطه، خطاب و شعر. خطابه و شعر. جانم بفهمه. بفهمه. آها میدونم بگیرم. آها بله بله. خب. خب خدا خیرشون بده. این مختار ثقفی تو گروه کیه؟ سادات بسا شهرشه آقای کذاب ثقفی. خودت حضور داشتی یا نه؟ خب دست دار نکن. سادات پرسیده که صناعات خمس رو چه درسی خوندیم؟ صناعات خمس رو نخوندیم سادات جان، منتظر میخواییم بخونیم الان صناعات خمس. اون کلیات خمس بود. هر سیبیلویی بابای شما نیست. پس ما آموختیم که قیاس از حیث مواد تشکیل تقسیم می شود به 5 قسم: برهان و جدل و مغالطه و خطاب و شعر. خطاب و شعر. خب که به این 5 تا میگن صناعات خمس. ما اینجا تقسیم بندی تقسیم ثنایی، اگه یادتون باشه تقسیم ثنایی چی بود؟ تقسیمی بود که 2 تا قسم بیشتر نداشت و این 2 تا قسمش دائر مدار اثبات و نفی بودن. مثلا میگفتیم که تقسیم میکردیم کلمه رو، میخواستیم به اسم و فعل حرف تقسیم کنیم، میگفتیم کلمه یا معنای مستقل دارد یا معنای مستقل ندارد. اونی که معنای مستقل ندارد میشه حرف. حالا اون کلمه‌ای که معنای مستقل دارد یا زمان دارد یا ندارد. اونی که زمان داره میشه فعل، اونی که نداشته باشه میشه حرف، میشه اسم. این تقسیم بندی ثنایی بود. ما این پنج قسم رو به صورت ثنایی هم اینجا برای شما تقسیم بندی کردیم که خب حالا میتونیم الان توضیحش هم بدیم، اما توضیح دادنش یه مقدار خالی از ابهام نخواهد بود. چرا؟ چون ما برای اینکه بفهمیم مثلا تو این تقسیم بندی وقتی میگیم قیاس یا مفید تصدیق است یا مفید تصدیق نیست، و اگر مفید تصدیق نباشد شعر است، و یا اگر مفید تصدیق باشد یا تصدیق جازم است یا تصدیق جازم نیست، که اگر جازم نباشد خطابه است، و اگر جازم باشد یا حق بودن در آن معتبر است یا در آن معتبر نیست، که اگر نباشه میشه جدل، اگر باشه یا واقعا حقه یا واقعا حق نیست، که اگر واقعا حق باشه میشه برهان و اگر واقعا حق نباشه میشه مغالطه. ما باید تک تک این مفاهیم رو توضیح بدیم، یعنی باید اول قشنگ برهان رو توضیح بدیم، برهان یعنی چی تعریف کنیم، مغالطه رو تعریف کنیم، جدل رو تعریف کنیم، خطابه رو تعریف کنیم، شعر رو تعریف کنیم. بعد اون موقع این تقسیم بندی ثنایی که اینجا انجام دادیم مفهوم خواهد شد و توضیحش رو اون موقع انجام خواهیم داد. من یه لحظه استاده. بنابراین مثلا ما الان میخوایم دقت کنیم، میخوایم برهان رو تعریف کنیم. تو برهان تمام قیودی که تو این تقسیم بندی اومده باید لحاظ کنیم. برهان میشه قیاسی که مفید تصدیق است و مفید تصدیق جازمی است که حق بودن در آن معتبر بوده و واقعا هم حق است. خب ما باید کامل این همه اینها رو توضیح بدیم تا بقیه اقسام نیز روشن بشه. پس بنابراین ما اگر یک قسم از این صناعات خمس رو توضیح بدیم که برهان باشه، بقیه صناعات خمس ما، این چهار تا صناعات اربعه‌ای که باقی مونه، اونها اربعه‌ای که اربعه نیست، صناعات اربعه‌ای که باقی مونه تعریفش روشن خواهد شد، این تقسیم بندی هم روشن میشه. اما فعل جمله این تقسیم بندی که انجام دادیم به صورت ثنایی رو داشته باشید خوبه. جانم بفرمایید. بله 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 اونجا تعبیر صناعات خمس رو نیاورده، اما خطابه و شعر و اینها رو آورده. عرض کردم که این تعبیر صناعات خمس تعبیر جدیدی است که در واقع منطقین جدید ما به کار میبرن، اما سابقا همجور بحثا رو به هم کنار هم ردیف میکردن میشد منطق، همونطور که خوندید تو منطق. آره آره، ما تو بحث تصدیقاتیم. عرض کردم ما در باب تصدیقاتیم، در باب تصدیقات میخواییم مجهول تصدیقیمونو تبدیل معلوم تصدیقی کنیم. بعد توضیح دادیم برای تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی باید استدلال کنیم. استدلال خدمتتون عرضم به این که استدلال دو تا رکن داره، یکی صورت یکی ماده. ما صورتش رو یاد گرفتیم تو بحث قیاس، صورت قیاس رو یاد گرفتیم. گفتیم صورت قیاس به چهار شکله، هر شکلش ضروره منتجی داره، باید حواسمون رو جمع کنیم ببینیم منتج رو استفاده کنیم. شرایط عمومی داره، شرایط اختصاصی داره، قیاس استثنایی داریم، قیاس اقترانی شرطی داریم، قیاس اقترانی حملی داریم، همه اینها رو داریم، باید حواسمون جمع باشه. اما باز اگر ما همه اینها رو هم یاد بگیریم تا نقطه آخر نرفتیم، یعنی یک رکن کار هنوز لنگ میزنه و اون ماده قیاسه. بنابراین میتونیم اینطوری بگیم که قیاس به اعتبار صورتش تقسیم میشه به قیاس اقترانی و شرطی، اقترانی و استثنایی، و به اعتبار مادهش تقسیم میشود به این صناعات خمس، به این پنجتا، برهان و جدل و مغالطه و خطاب. خب یعنی چی به اعتبار موادش؟ یعنی به اعتبار اینکه تو این قیاس ما چه نوع ماده‌ای قرار بگیره، به اون اعتبار به این پنج قسم تقسیم میشه. بنابراین به اون مواد تشکیل دهنده هر این پنج قسم صناعات خمس اصطلاحا رفقا میگن مبادی عقیسه. عقیسه جمع مکسر قیاسه. و خدمتون عرض کنم که مبادی هم خودش در واقع جمع مکسره داله بر مبدأ، یعنی مفردش مبدأ، مبادی یعنی اون مواد و مقدماتی که تشکیل دهنده قیاسه. پس بنابراین هر موقع ما میگیم داریم از مبادی عقیسه بحث میکنیم، این داریم از چی بحث میکنیم؟ از مواد تشکیل دهنده قیاس ها صحبت میکنیم. و از درس 44 به بعد ما داریم در رابطه با مبادی عقیسه صحبت میکنیم. ابتدا باید یاد بگیریم که اصلا چه مواد و مبادی میتواند در قیاس ریخته شود. اصلا ما چند نوع مواد داریم، اینا ابتدا باید یاد بگیریم. بعد از این که مواد رو یاد گرفتیم، باید یاد بگیریم هر یک از این مواد تشکیل دهنده کدوم یک از اون صناعات خمسه. خب ما الان توضیح میدیم که ما 8 نوع موادی عقیسه داریم: یقینیات، مزنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلات. خب این 8 نوع مبادی عقیسه ما، یعنی مواد تشکیل دهنده قیاس ما، کدومشون مثلا برهان رو تشکیل میدن، کدومشون جدل رو تشکیل میدن، کدومشون خدمت شما عارضم به این که خطابه رو تشکیل میدن، مقایسه رو تشکیل میدن، شعر رو تشکیل میدن. ما اگر این مبادی عقیسه رو یاد بگیریم، خواهیم آموخت که برای تشکیل یک قیاس یقینی و یک قیاس منتج و صادق باید از چه موادی استفاده کنیم. پس کار ما از الان به بعد بررسی مواد و مبادی قیاسه، یعنی مواد تشکیل دهنده قیاسه. نکته بعدی که الان اینجا باید خدمتتون عرض کنیم که در ذیل عرایزم اشاره بهش کردم و تصریح هم داشت توی اواخر کلامم، این که ما 8 نوع موادی عقیسه داریم که عبارت باشه از یقینیات. خود یقینیات باز دوباره 6 قسم داره که اینا رو تک تک باید توضیح بدیم و بررسی کنیم. کارمون تو اینجا رفقا کار تعریفیه، یعنی مثل سختی هایی که توی بحث قیاس داشتیم، توی استدلال کردن و استدلال خلف و استدلال قد و استدلال عکس و عکس نقیض و عکس مخالف و اینا، این کارا رو اینجا دیگه نداریم. اینجا دیگه بحث تعریفیه، میخوایم یاد بگیریم که چه نوع موادی داریم، مثلا در خارج در عالم امکان ما چند نوع مواد و مبادی داریم برای اینکه بتونیم یک قیاس رو تشکیل بدیم. خب یقینیات خودشون اولیات دارن، مشاهدات دارن، مجربات، حدسیات، متواترات و فطریات. پس یقینیات 6 نوعی که اینو مفصل باید بررسی کنیم. بعد از یقینیات ما مزنونات رو بررسی میکنیم، یعنی اون دسته از مطالبی که در قالب مزنونات قرار میگیرن. بعد از اون مشهورات هم که خود مشهورات دوباره 6 قسم دارن مثل یقینیات. بعضی ها از مشهورات واجبات القبول هم، اصطلاح هم بهشون میگن واجبات القبول. بعضی هاش آرای محمودن، بعضی هاشون خلقیات هم، بعضی هاشون انفعالیات، عادیات و استقراریات. به اینا میگن اقسام مشهورات. و مبدع چهارم قیاس وهمیاته و مبدع پنجم مسلمات، ششم مقبولات و هفتم مشبهات و هشتم مخیلات. اینو تک تک باید توضیح بدیم، یعنی من اینطوری باهاتون میگم میرم جلو، بنا نیستش که به همین اکتفا کنیم، باید تک تک اینو بررسی کنیم توی سه درس، از درس 44 تا پایان درس 46 بررسی این موادی عقیسه، تعریفشون، توضیحشون و مثالهایی که برای اینها وجود داره. خب حالا ما فعل جمله شناختیم که 8 نوع مبدا قیاس داریم، یقینیات و مزنونات الی آخر. حالا سوال، ما میخوایم همین اول یک پاسخ اجمالی بدیم. میشه به ما پاسخ بدید که این صناعات خمسی که ما بیان کردیم، این صناعات خمس ما، هر کدوم از اینها مواد تشکیل دهندشون چیه؟ یعنی از این مبادی قیاس کدوماشون مثلا تو برهان استفاده میشه، کدوماشون توی خطاب استفاده میشه، کدوماشون توی جدل استفاده میشه؟ گفتن که ما اگه میخوایم یک برهان داشته باشیم، برهان چی بود؟ برهان خودش اینا قیاسه دیگه. برای اینکه بتونیم یک قیاس داشته باشیم که برهانی باشه، باید از مبدأ یقینیات استفاده کنیم. یا در خطابه که یک نوع قیاس است، ما برای اینکه بتونیم یک خطابه داشته باشیم از سه نوع مبدأ استفاده میکنیم: مشهورات، مقبولات و مظنونات. حالا توضیح میدیم که یعنی که تو هر خطابه باید از هر سه اینها باشه. خیر، اما هر یک از این سه تا باشه خطابه خواهد. یا توی مغالطه، ما برای اینکه یک قیاسی از نوع مغالطه داشته باشیم نیاز به چه مبدعی داریم؟ مشبهات و وهمیات مواد تشکیل دهنده مغالطه هم، کمان که تو شعر مخیلات هم که شعر رو به وجود میارن، و توی جدل هم که به عنوان یک قیاس از حیث مواد محسوب میشه، مشهورات و مسلمات جز مواد تشکیل دهنده جدل خواهند بود. خب این یک پاسخ و نگاه اجمالی و درختی به کل صنعات خمسه. رفقا، ما تا آخر درس 60 که انشالله بتونیم تموم کنیم توی این دو هفته که باقی مونده، خدمتتون عرضم که میخوایم این بحث رو بکنیم. اول یقینیات رو بشناسیم به ترتیب تا آخری، تا مخیلات، کل مواد یقینات رو بشناسیم، بعد بفهمیم که برهان چیه، خطابه چیه، تعریفاشون رو بفهمیم، مغالطه رو تعریفش رو بفهمیم، شعر رو تعریفش رو بفهمیم، جدل رو تعریفش رو بفهمیم، همه اینا رو تعریفش رو بفهمیم، و بعد برامون توضیح بدن که چگونه مثلا یک مغالطه از مشبهات و وهمیات تشکیل میشه، یک برهان از یقینیات تشکیل میشه، یا یک خطابه چطوره از مشهورات و مقبولات و مظنونات تشکیل میشه. پس من تا آخر کتاب نقشه راه رو برای شما ترسیم کردم که انشالله دیگه انحرافی از این نقشه به وجود. خب اگر که موافق باشید همین مقدار رو بریم متنش رو بخونیم، دیگه من وارد یقینیات نشم. انشالله یقینیات رو بذاریم از فردا که ساعت سر مطلب نیست، یقینیات آخر همین درس 43، ولی سر مطلب مواد یقیس است. ما بذاریم انشالله اونو فردا که 2 ساعت هم وقت داریم بخوانیم. خب صفحه جان فردا هم کلاسه، ولی همین به صورت اسکایرومیه. آره فردا اشاره میکنیم. الان روشن شد مثلا من همه این حرفا رو بخاطر تو زدم، آهی میگی که نقشه نقشه بگو، اینا بخاطر تو بود. یه خب خدا رو شکر من الان فردا دوباره یه اشارتون مای میکنه. خب بریم همین رو بخونیم متنش رو، درس 43 صناعات خمس. در درس های گذشته با قوانین حاکم بر صورت استدلال، اقسام و اعتبار منطقی آن آشنا شد. در این درس ضمن آشنایی با اهمیت و تعریف صناعات خمس به بررسی برخی از انواع مقدمات و مواد به کار رفته در استدلال می‌پردازیم. همانطور که دانستیم بخش مهمی از تلاش فکری بشر صرف رسیدن به تصدیق جدید می‌شود. انسان‌ها برای دستیابی به اذعانی نو، یعنی اذعان معنی همون تصدیق، برای دستیابی به تصدیقی نو ناچار دست به دامن استدلال می شوند. به وسیله استدلال می توان تصدیق مجهول را به تصدیق معلوم تبدیل کرد. برای انجام درست چنین عملیات فکری یعنی استدلال دست کم 2 شرط اساسی وجود دارد. این در تکرار مکررات می کنه همونهایی که ما گفتیم. 1. انتخاب معلومات مناسب و صحیح یعنی همون مواد. 2. تنظیم و صورتبندی درست آنها یعنی همون منطق سوری، صورت قیاس. فقدان هر یک از این 2 شرط مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود. به عبارت دیگر برای کشف مجهول تصدیقی از طریق فکر باید ساختمانی از استدلال بنا کرد که هم از جهت مهندسی و هم از جهت مصالح تشکیل دهنده آن دارای اعتبار لازم و کافی باشد. همگان می‌دانند که هر نقشه‌ای و نیز هر ماده‌ای برای یک ساختمان نه لزوماً درست خواهد بود و نه قابل اعتماد. ای بسا طوری از مهندسی و نوعی از مساله در شرایطی خاص و با کاربری معینی برای ساختمانی صحیح باشد و همان تداوی در شرایط و کاربری دیگری نادرست یا ناکارآمد باشد. خب به ساختمان‌های استدلالی زیر دقت کنید. الف، مهندسان را مهندسان راه و ساختمان برای مردم نقشه می‌کشند. هر کس برای مردم نقشه میکشد غیر قابل اعتماد است. بنابراین مهندسان و ساختمان غیر قابل اعتماد هست. خب این مشخصه دیگه، اینجا اصطلاح غلطه. چرا؟ چون دوباره اینجا مغالطه، دوباره که میگم به خاطر این که ما تو کارگاهمون همچی بحث پیش اومد، اینجا مغالطه اشتراک لفظی پیش اومده. میگه که مهندسان راه ساختمان برای مردم نقشه میکشن. نقشه میکشن منظور نقشه ساختمانی. بعد اونجا میگه هر کسی برای مردم نقشه میکشد غیر قابل اعتماد است. این نقشه یعنی که کسی که میاد در واقع نقشه میکشه که مثلا مال مردم رو بزنه، یا میخواد زیر رو بکشه، یا در واقع کار خلافی بکنه. پس اینجا این نقشه با اون نقشه معنی متفاوتی داره. پس نتیجه هم غلط خواهد. یا به علی انسان است، هر انسانی ستمگر است، بنابراین علی ستمگر است. خب این هم غلطه. چرا؟ بخاطر اینکه کبرای ما که هر انسانی ستمگر است غلطه، بخاطر اینکه بعضی انسان ها ستمگر نمیشون. یا جین عرض کردم دیگه، گفتم این نقشه که اینجا به کار رفته اشتراک لفظی داره، یه معنا از نقشه توی سقراست، یه معنا از نقشه توی کبراست، دو تا معنای متفاوتن هستن. احسن، بله بله. صبح انعکاس لبخند توست، انعکاس لبخند تو اجازه زندگی است، بنابراین صبح اجازه زندگی است. خب این هم باز مطلبیه که الان توضیح میدم. در مثال های الف و ب و به تصدیق و به تصدیق درستی دست نیافتیم. تو مثال های الف و ب که چرا؟ علت چنین امری در مثال الف عدم رعایت قواعد درست استدلال از ناحیه صورت آن است. و در صورت منظور چیه اینجا؟ حد وسط. اینجا تکرار نشده. حد وسط که نقشه باشه تو صغرا یه معنا داره، تو کبرا یه معنای دیگه داره، و این یعنی که قاعده استنتاج قیاس چی بود؟ قاعده کلیش تکرار حد وسط. شرایط عمومیه قیاس اخترانی این بود دیگه، یکیش تکرار حد وسط بود. اینجا تکرار حد وسط نشده. در مثال به سبب آن استفاده از مواد و مقدماتی است که از درستی و اتقان لازم برخوردار نیست. خب باز تو مثال دوم این مربوط به مواد نیست، اینجا ایشون اشتباه کرده، این مربوط به سور قضیه است. سور قضیه مربوط به صورت قیاسه، نه مواد قیاسه. جیم اساسا به هیچ گونه اذعانی دست نیافته این. تو مورد جیم چرا غلطه؟ به خاطر اینکه اصلا ما تصدیق نداریم. چرا تصدیق نداریم؟ چون میگه صبح انعکاس لبخند توست، انعکاس لبخند تو اجازه زندگی است، بنابراین صبح اجازه زندگی است. ما اینجا اصلا تصدیقی نداریم که ما اینجا داریم شعر میگیم از خودم. شعر هم توش تصدیق اصلا بگیم نداریم. انشالله میخونیم تو صنعت شعر ما اصلا هیچ تصدیقی نداریم. خب هرچند تلاش فکری در جایی که شخصی و دمای دستایی به حالت خاصی از انبساط یا انقباض روحی باشد کارایی دارد، ولی خب باز این شعر منطقدانان به اقتضای رسالت خود یعنی ارائه روش درست فکر کردن بر خود فرض می‌دانند که قوانین درست فکر کردن را در هر دو ساحت صورت و ماده بیان کنند و با تبیین قواعد آن میزان اعتبار و کارایی هر یک از استدلال‌های بکاررفته در فرآیند تفکر را روشن کنند. از این رو مباحث منطق استدلال به دو بخش، منطق صورت استدلال و منطق ماده استدلال تقسیم می‌شود. آن بخشی از منطق که متفکر خطاسنجی صورت فکر چه در عرصه تعریف و چه در عرصه محدوده استدلال است منطق سوری، و آن بخشی از منطق که عهده‌دار سنجش خطا در ماده فکر است منطق ماده نامیده میشد. این تصریح به منطق سوری و منطق مادی در بحث تعریف را اولین بار ایشون اینجا بهش اشاره کردیم، در حالی که ما قبلن اصلا موقعی که داشتیم بحث تعریف رو میخوندیم حد و رسم اینا رو توضیح میدادیم، اون موقع بحثش رو مطرح کردیم یادتون باشه که حسام خیلی خوشش اومد. خب نترسید کلونا نیست، من این رو دارم صدام بلند شده گلوم گرفته. خب تعریف صناعات خمس، استدلال بر اساس مواد و مقدمات به کار رفته در آن به 5 صناعت تقسیم میشود. میشد این صناعات خمس عبارتن از برهان و مقالطه و جدل و خطابه و شعر. این تقسیم بر اساس حصر عقلی به صورت زیر قابل تبیین است. خب فهمت که استدلال یا مفید تصدیق نیست که میشود صناعتش و یا مفید آن است. در این صورت یا افاده تصدیق جازم نمی کند که میشود صناعت خطابه و یا افاده تصدیق جازم می کند. در این حالت که افاده تصدیق جازم می کند یا در آن اعتبار نشده است که استدلال مطابق با حق باشد که میشود صناعت جازم و یا اعتبار شده است که مطابق با حق باشد. در این فرض که مطابق با حق باشد فرض شده است که مطابق با حق باشد یا واقعا منطبق بر حقیقت است مثل صناعت برهان و یا در واقع منطبق بر حقیقت نیست مثل صناعت مقالطه. خب این مطلبی که این پاراگراف بعدی که میخوایم بخونیم پاراگراف غلطیه رفقا. من اول بگم که یکی از اشتباهات محتوایی این کتاب بسیار استفاده نمیشه. خب من اینا حالا خدمت نارزم به این که اینو الان من توضیح نمیدم ولی فلزومه شما عرض کنم یکی همانطور که ملاحظه میکنید مقسم در صناعت خمس استدلال است نه قیاس. خب این غلطه. مقسم در صناعت خمس قیاسه نه استدلال. این اولین اشکال اینجاست و نه حتی استدلال غیر مباشر. یعنی ایشون استدلال مباشر رو هم جز صناعت خمس میدونه. متاسفانه یعنی ما استدلال مباشری داریم که یکی از این صناعات خمسه. چنین که در درس مربوط به صناعات جدل ملاحظه خواهید کرد استدلال های استقرایی و تمثیلی در فن جدل کاربرد بسیار دارند. خب برادر من استدلال های استقرایی و تمثیلی اینا خودشون یک نوع قیاسن، نوع جداگونه نیستن که شما میاید از قیاس جدا میکنید. ما همونجا هم عرض کردیم که بعضی قائلن که استقرایی و تمثیلی یک نوع قیاسن. اگر مقصد در صنعت خمس قیاس باشد تقسیم مذکور دسته ای از استدلال‌های جدلی را که به لحاظ صورت از استقرا یا تمثیل بهره جستن شامل نخواهد شد. خب اینا که تو بزنید اصلا استقرا و تمثیل خودش یه نوع قیاسه. لذا این جهت مشکلی نداره. همچنین همانطور که در صنعت برهان و نیز درس‌های دو مربوط به مقاله خواهد آمد گاهی قضیه به تنهایی مفید یقین و یا ایفا کننده نقش مهارت خواهد بود که در این صورت مقسم قرار دادن استدلال‌های غیر مباشر نیز برای صناعت خمس خالی از اشکال نخواهد بود. اونا عرض می‌کنیم برسیم سر جاش که واقعاً اون جاهایی که یک قضیه فکر می‌کنیم برهانه یا فکر می‌کنیم مقالطه اصلا برهان و مقالطه نیست. برهان و مقالطه اصطلاح خاص داره و هر تجاوزی از این اصطلاح خاص نابجاست. این چیز روشنیه. وقتی اصطلاح شما حق نداری اینو اصطلاحش رو عوض کنی. من که بگم اصطلاح جدید انجام میدم. مبادی و مقدمات استدلال، مواد یا همون مقدمات به اعتبار چگونگی تصدیق آنها بر اساس استقرا 8 قسم است: یقینیات و مظنونات و مشهورات و وهمیات و مسلمات و معقولات و مشبهات و مخیلات. میگه که این مطلب بذارید باشه ببینم این باشه انشالله درش بیزیم. خب خدمتتون عرض کنم که درس امروز دیگه تمام است. انشالله از فردا از ابتدای همین بحث مبادی و مقدمات استدلال هم متنشو میکنیم همین یقینیات رو شروع میکنیم به توضیح دادن. بله حتما صفحه آخرشو بیارم. خب بفهم ما اصلا تعریف نکردیم نه. عرض کردم. آره عرض کردم، ما گفتم به شما عرض کردم که این تقسیم بندی سنایی که اینجا انجام دادیم صرفا یک آشنایی اجمالی با صنعت خمسه، آشنایی اجمالی با صنعت خمسه که ما آشنا بشیم که در چی میخوایم اصلا صحبت بکنیم. لذا قیاس ما اگر مفید تصدیقه یا مفید تصدیق نیست. اگر مفید هیچ تصدیقی نباشه میشه شعر. شعر اصلا مفید تصدیق نیست، مفید تخیله، وهم و خیاله. ما گفتیم تو تصدیق یادتون باشه گفتیم تصدیق چیست؟ اونی که حکم شما توی بحث ابتدای منطق چی میگفتیم؟ میگفتیم متعلق تصدیق کجاست؟ متعلق تصور کجاست؟ متعلق تصدیق کجا بود؟ اونجا که نسبت حکمی برقرار بشه، نیست 100%. متعلق تصور چی بود؟ میگفتیم متعلق تصور ظن است، شک است، وهم است، خیال است، همه اینا تصور هست، اصلا تصدیق نیستن. شعرم چون توش خیال و وهم جریان داره اصلا توش تصدیق جریان. بعد خود تصدیق یا مفید جزم است، یعنی جازم قطعی است، یا جازم نیست. اگر جازم نباشه یعنی مثلا 100% نباشه میشه خطابه. اگر جازم باشه دو حالت داره، یا اینکه حق بودن آن معتبر نیست. یعنی من اصلا برای اینکه بخوام حقم رو اثبات بکنم استدلال نمیارم، صرفا میخوام که یه بحثی کرده باشم، بهش میگن جدل. مثلا جدل کردن، مراع کرد، دیدید میگن آقا مراع نکن، بحث علکی نکن. جدل کردن همینه، شما دنبال حق گویی نیستی، دنبال حق نیستی. خب بعد حالا اگر دنبال حق نباشی میشه جدل، اگر دنبال حق باشی یعنی دنبال رسیدن به حقیقتی، یا اون مطلبی که استدلالی که میخوای انجام بدی واقعا حق، میشه برهان، یا اصلا واقعا حق نیست یعنی کاذب است، دروغ است، میشه مقالطه. خب اینا تفاصیل و توضیحات اجمالی صنعت خمسه. ما انشاءالله مفصل سر هر کدوم باید توضیح بدیم. پس ابتدا ما از انشاءالله از فردا از یقینیات ما شروع خواهیم کرد. یقینیات و آره مبادی عقیسه هشتگانه را توضیح خواهیم داد، ابتدا از یقینیات، که بگیم یقینیات چه دسته ای از مبادی عقیسه هستند که کاربردشون کجا هست. انشاءالله خسته نباشید، والحمدلله رب العالمین.